واجبان به ما ممکن در تشریح معنای امکان، امکان ذاتی به امکان استعدادی مطرح شد، به مناسبت امکان استعدادی قوه تر شد، اون وقت زمینه مسئله دیگر تهیه شد، اون که الموجود اما بالقوه و اما بالفعل. الموجود اما بالقوه و اما بالفعل یعنی موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. اون موجودی که مجرد از کامل است و اون موجود مادی میتواند کامل بشود. پس الموجود و اما بالقوه و اما بالفعل یعنی یا کامل است یا میتواند کامل بشود. وقتی که میتواند کامل بشود مطرح شد، این که از قوه به فعل میآید، تحول و تغییری در او پیدا میشود، یا دفعتاً به فعلیت میرسد یا تدریجاً. اگر تدریجاً از قوه به فعل آمد به نام حرکت خواهد بود. رو این نظر حرکت جایش رو در الهیات فلسفه باز می کنند به عنوان یک نحوه هستی، نه به عنوان یک عارضی روی جسم یا طبیعیات فلسفه مطرح بود. معمولا حرکت را کتاب های ابن سینا و شاگردان ابن سینا در باب طبیعیات مطرح می کنند به عنوان که حرکت یکی از عوارض جسم طبیعی است و جسم طبیعی موضوع طبیعیات است و موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. چون موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است و چون حرکت از عوارض جسم طبیعی است و چون در هر علم باید از عوارض موضوع علم بحث بشود، روی این مقدمات از حرکت در طبیعیات بحث می کردن. قهرن اثبات محرک و امثال ذالک بر اونا کار دشواری بود، زیرا حرکت محرک می خواهد یه بحث طبیعی نیست. برای حرکت محرک موجود است یه بحث طبیعی نخواهد بود. ولی مرحوم آخوند در همون حواشی و تعلیقاتشون بر شفا فرمودن ما در اسفار مسائل الهی مطرح میکنیم، مسائل طبیعی نداریم، و اگر یک مسئله دیگران در طبیعیات مطرح میکنن، ما اون مسئله را روی دید و بعد الهی که دارد در الهیات تعریف کنیم، تا فلسفه الهی بی نیاز از مسائل طبیعی باشد. تا اونجا که ممکن است حکیم الهی با برهان همون مسائل را در الهیات طرح کند. بنابراین موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. این که میتواند کامل بشود یک تحولی است. به این تحول اگر دفعی نبود به تدریجی بود به نام حرکت. پس به این مناسبت حرکت جاش در الهیات باشد. سلام علیکم. برای حرکت در تحققش محتاج به چند امر است. بعضی از اون امور مورد اتفاق علمای مادی و علمای الهی است. یعنی حرکت موضوع میخواهد برای متحرک، حرکت همراه با زمان است که مقدار حرکت است، حرکت مسافت میخواهد، حرکت مبدا میخواهد یعنی قوه، حرکت منتها میخواهد یعنی فعل، که حرکت خروج از قوه به فعل. این امور تا حدود مورد اتفاق پریده یعنی مادی و الهی. عمده اینه که آیا حرکت محرک میخواهد یا نه، یعنی یک موجود خارجی باید این شیء و حرکت بدهد یا این شیء خود به خود حرکت میکنه. مرحوم آخون سه تا برهان اقامه کرده به این که حرکت احتیاج محرک دارد. دو برهانش قابل خدشه و نقد است، ولی یه برهانش خوبه و رو همون یک برهانش خوبه که میتونه در کتاب برهان اولشون این است که یک شی که متحرک است اگر خود به خود حرکت کند، یعنی نیازی به محرک نداشته باشد، یعنی خودش به خودش حرکت بدهد، این معناش آن است که حرکت یک کمال نه به سوی کمال دیگر، این را که خود کمال است نه به سوی کمال دیگر، خود شی به خود شی اعلام کند. متحرک که فاقد این کمال است و ندارد این کمال، نه کمال اول را که حرکت است، نه کمال ثانی را که هدف است، ندارد. و چون ندارد پس محتاج است به دریا. اگر خودش به خودش اعطا کند، یعنی خودش واجد این کمال هست که اعطا کند، پس از اون نظر که خودش ندارد میشه قابل، و از همون حیث که فاعل است باید داشته باشد پس میشه واجد. پس یک شی نسبت به یک امر هم فاقد است هم واجد. و چون فقدان وجدان، وجود و عدم در یک جا جمع نخواهد شد چون نقیض هم هست، پس ممکن نیست یک شی محرک خودش باشد، که شی واحد هم فاعل باشد هم قابل، هم محرک باشد و هم فاعل. این برهان خوب است و در نوع کتاب هاشون و این برهان تکیه میکنن. دو برهان دیگر هم مطرح میکنن، چون دو برهان هم دو قابل نقد است. بولیدی که اگر حرکت مال خود این متحرک باشد، یعنی خود این شی عامل حرکت باشد، هرگز نباید این شی ساکن بشود. خب بعد هرگز ساکن هم نیست. جسم مادامی که جسم است رو مبنا خود مرحوم آخون هرگز آرام نیست. ماده مادامی که ماده است هرگز آرام نیست. پس اگر عامل حرکت خود جسم باشد، ایشون فرمودن لازمش اینه که هرگز ساکن نباشد. خب هرگز هم ساکن نخواهد. جسم مادامی که جسم است دائما در حرکت. نه، این که حرکت قصری است، الان صحبت به حرکت های طبیعی. حرکت قصری رو میپذیرن که از خارج تحمیل شده. حرکت هایی که به تب ما در عالم بیابیم، عامل این حرکت همون متحرکه. اگر این چنین بود اشکال کردن که لازمش آنه که این جسم متحرک هرگز آرام نباشد. خب هرگز آرام هم نیست برابر از چون
من اولا میتونم این حرکتون نداشت کجا اومد داشتن؟
اگر داشته باشه که دیگه قابل نیست، چون شی یا دارای کمال است یا میتواند کامل بشود. این میتواند معناش نه کمال را ندارد، بعد به سراغ کمال میرمد. پس فاقد کمال است که میخواد کمال رو فراهم بکند. اگر خود فاعل کمال و مکمل باشد، یعنی دارد. چون قابل کمال است ندارد، پس یک شی هم دارد و هم ندارد. اینه که جمعش ممکن است.
دوباره آیات این نوع دیگر میشه؟
نه، برای اینکه رو اساس مفهوم آخون، رو اساس مفهوم آخون ما نوع اخیر نداریم. نوع اخیر انسانه. اون آیون که آمدن در سلسله انواع انسان را نوع انواع حساب شدن، نه انواع دیگر را، این یه قراردادی نیست در منطق که نوع انواع انسان است. مثلا اونها نوع انواع به قرار داد نیستن، نه، کامل ترین نوع اینه. دیگران میگفتن که انسان نوع الانواع است. بر اساس حرکت جوهری مرحوم آخون فرمود انسان نوع متوسط است، نه نوع اخیر، که انسان هم دارد سراغ انواع آینده در حرکت کوشش و تکامل است. آرام نمی نشیند خلاصه. تا طبیعت هست، تا انسان در جهان طبیعت هست، نمی تواند نوع اخیر باشد مرحله به نصاب رسیده و کمالات عرضی پیدا کند. نه، تا در جهان طبیعت هست کمالات طولی برش میسر هست. لذا بر اساس قوم که انسان نوع الانواع بود به نوع اخیر و اساس حرکت جوهری بر مفهوم انسان نوع متوسط است نه نوع آخر. پس ده انواع دیگر هم دارن. نه خیر، اونا انواع اخیر نیستن. چرا؟ نوع متوسط هم همشون. بله، به شرط دار ما اخصم به شرط دار ما اخصم کنه، ولی او در حرکت دیگه، این جلوش نگرفتن که همین حجر امروز میتواند حیوان پردارو شود، همین حجر میتواند خاک بشود و همون خاک میتواند گیاه بشود و همون گیاه میتواند غذای حیوان
بشود.
تبدیل انواع میگفتن به این جهت، نه نوعی با حفظ نوعیت در اثر محیط و وراثت تبدیل به نوعی دیگه میشه، نه هرگز جوهر میکنه. این میمون مادامی که تو جنگل بود تو بساطها دیگه زندگی میکرد، نیازی نداشت اونجور بشه، کم کم حالا نیاز پیدا کرد که دو دوپا راه بره و با دستاش کار کنه. چند بار که این عمل تکرار شد، کم دومش هم رفت کنار رو همین شده انسان. همین این افرادی که به دیگری شدن انسان، نه اینکه نوع دیگر شد، میمون شده انسان. این
میشه گفت که تردیبه رو باید رحمت چون شیعی فائل یک کماله، من یک کمال دیگر رو ببینیم که در طور بسیم نمیشون
در قابل که استعداد یک کمال رو دارد همون کمال رو میپذیرد. حالا چه تردیبه رو باید
تو
فرمیدی که یک
کمال رو
داره
بسیم این کمال ثانوی که نه و اگر که از بیرون مرحلتی رو
سه نده تردیب رو باید داره تو شان
این کمال رو
داره که کمال دیگه نه، چون حرکت کمالی رو کماله، اون چی که دارد حفظ میکنه و اون چی که دارد زمینه است برای کمال بعدی. حالا این حسه یا این حبه و یا این نصفه و امثال داره، اینا کمالاتی که دارن، این کمال زمینه است برای رسیدن به کمال دیگر. همین را دارد و کمال بعدی روی این می آید، این میشه تکامل در همه. نه، این کمال بعدی را ندارد و میپذیرد، میشه قابل. کی به او میدهد؟ خودش به خودش میدهد، پس دارد که میدهد، میشه فاعل. پس نسبت به امر واحد هم فاعل است هم واجب، میشه جمع نقیده. نه اینکه ای را دارد به او را ندارد، نه، نسبت به اون چون قابل اوست و ندارد میشه فاعل. همو را چون خودش به خودش میدهد پس دارد که میدهد میشه فاعل. پس هم فاعل است و هم قابل، هم واجب است هم فاعل. این برهان اولشون تام است، اما برهان دوم و سومشون قابل نقد است که برهان دوم مطرح شد، برهان سوم هم همچین ذکر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و علم ان الحركت لا بد لها من قابل که متحرك است و فاعل که محرك است. حالا یه تحلیلی شده که اون چند امر ممکن است که یکی باشد و اما فاعل و قابل ممکن است یکی در بیاد. مسافت ممکن است که با خود متحرک یکی باشد، متحرک در خودش حرکت بکنه، اما ممکن نیست محرک با متحرک یکی باشد. زمان و مسافت یکی به تحلیل عقلی از دیگر جدا، ولی فاعل و قابل یکی نخواهند بود. ولا یجوز ان یکونا این دوتا واحدن. چرا؟ لان احدهما که فاعل است مکمل مفید و الاخر مستکمل مستفید. یکی دارد و عطا میکند، یکی ندارد و میپذیرد. پس در قابل فقدان است، در فاعل وجدان. قابل ندارد و میپذیرد، فاعل دارد و عطا میکند. شیء واحد نسبت به امر واحد، هم فاعل باشد و هم قابل، این ممکن نیست. این در اون ابیاتی که خاقانی، گرچه بقیه حرفاش که مطرح سراهای قضایی است، در علم واجب تعالی به ما ادا حرفای مشایین رو نقل میکند، اونجا میگوید ارتسام صورت اشیا خلاص در ذات حق، که مشایین قائلن واجب تعالی که ما ادا علم دارد، علم تفصیلی واجب، ما ادا علم اصولی، همون اشکالی که برای خواجه میگوید که شیء واحد فاعل و قابل نخواهد شد. ارتسام صورت اشیا غلط در ذات هم، شیء واحد فاعل و قابل که نازی باستی. قابل معنای انفعال، قبول معنی انفعال، نه قبول معنی ارتسام. قبول معنی انفعال با فعل هرگز جمع نمی شود. یه برهان تام. اما دو برهان دیگر، لأن احدهما مکمل مفید بل آخر مستکمل مستفید. فکل جسم متحرکن فله محرکن غیره. این برهان اول. برهان دوم که بسید قیاس استثنایی بند شده، ولو کان الجسم بما هوه، خود جسم بما هوه متحرکن، ذاتن حرکت کند، از غیر حرکت نگیرد، لم یسکن، البته هرگز نباید ساکن باشد. چرا؟ چون فاعل حرکت خود این شیء است، پس تا این شیء هست باید حرکت باشد. این قیاس استثنایی با بسلان تالی تمام می شود، ولی نمی شود گفت لیکن تالی باطل، بلکه جسم دائما در حرکت است و هرگز فاسد ساکن نخواهد شد. و اساس حرکت جوهری نمی شود گفت لیکن تالی باطل، نه، هر جسم مادام جسم است در حرکت. پس لو کان الجسم بما هو متحرکن لم یسکن. البته خب وقتی قیاس استثنایی نتیجه می داد که بگم لیکن تالی باطل، پس مقدم رو می سکن، اینجا نمی شه تالی رو استثنا کرد. پس این برهان قابل نقد است. برهان سوم، بله، به ماهوه، یعنی به ماهوه قابل للحرکه، اون معنا. اما این که میگن به ماهوه، این باب بایر بله، اما این به ماهوه به سبب فاعلی است، سببیت فاعلی نشون میده. بله باشه. برهان سوم، لو کان الجسم بما هو متحرکن لکانت الاجسام کلها متحرکتن دائما. باید همه اجسام حرکت کنن، نه بعضی دون بعضی. این برهان سوم هم وقتی تمام است که بسلان تالی استثناء میشه، بگیم لیکن نه تالی باطل، در حالی که بسلان تالی استثناء نمیشه، تالی باطل نیست، همه اجسام در حرکت هم، راست و طرف جوانی یکی آرام، همه اجسام در حرکت هم، پس تالی حق هم باطل نیست. پس برهان دوم و برهان سوم که یک مقدم دارن و دو تالی و قهرن می شود دو برهان، هیچ کدوم از این دو برهان تمام نیست. بله البته بنابرای همگرد نفرات برای دست و همگرد جوهری چشم کنم. خب پس همون طوری که متحرک خود به خود حرکت نمی کند، محرک هم خودش رو حرکت نمی دهد. همون طوری که قابل نمی تواند فاعل باشد، فاعل هم نمی تواند قابل باشد، چون محذور جمع بین نقیضین است. فالمحرکو لا یحرکو نفسهو، بلکه لشیئن که لم یکن اون شی فی نفسهی متحرکن، چیزی را که فی نفسه متحرک نیست و نمیتواند حرکت داشته باشد و نمیتواند اصولا ذات حرکت داشته باشد، این محرک به او حرکت عطا میکند. پس فیکون و حرکته، حرکت اون شی بالقوه. چرا؟ چون خود حرکت کمال است، کمال اول است برای رسیدن به مفرد که کمال ثانی است. این حرکت یا این شی ندارد، اون محرک به این شی که بالقوه متحرک است حرکت میدهد. بل شیء که لم یکن اون شی فی نفسه متحرکا بو حرکت میدهد. فیکون و حرکته، یعنی حرکت اون شی متحرک، حرکتش بالقوه است، اون محرک است که این شی را از قوه به فعلیت می آورد. وقت به عنوان نمونه می فرمان ولهار، اگر بخواهد به چیزی حرکت کیفی بدهد، ولهارو کیفه یسخنو نفسهو، هار که عامل حرکت کیفی است که خودش رو حرکت نمیدهد، غیر رو حرکت میدهد، پس فاعل غیر از قابل است. ولهار رو کیفه یسخنو نفسه، بل شیئن تسخین را افاده میکند که یکون و سخونتو فیه بالقوه، در یه چیزی که سخونتش بالقوه است این هار سخونت عطا میکنه. دو این تحلیل فکلو متحرکن یحتاجو الى ما یخرجه من القوت الالفی، هر متحرکی احتیاج دارد که فاعل او را از قوه به فعلیت بیرون بیاورد. و هازل خروجو که خروج از قوه به فعل است، هاول حرکت بله حرکتو امر، که وجودها خروج و شیعه من القوت الالفعل لا دفعت هم این تدریج هم. بنابراین در تعریف حرکت پنج امر عقد شده است و محرک هم که اثبات شده است میشه شش امر. حرکت امرون وجودها عبارت است خروج و شی من القوه، که این قوه مبدأ است، الالفعل خروج و شی من القوه که مبدأ است، فعل منتهاست، الى مسافت خروج و شی من القوت الالفعل، این قوه به فعل مبدأ و منتها رو نشون میدن، اون من و الا مسافت نشون. پس قوه است و فعل است و مسافت این سمر، و چون لا دفعتن است بلکه تدریجی است میشه زمان، این چهارم. خروج و شی مطرح است، پس اون شی متحرک است میشه موضوع، این پنج ام. با برهان اثبات شد که محرک غیر از این خواهد بود، این شش. فل حرکتو تحتاجو الى مقابل و الى مبدأ و الى منتها و الى مسافه و الى زمان و الى فاعل. ول حرکتو هم بله بله، یعنی زمان ساخته می شود، یعنی متقدر به زمان است. یک امر سیالی است که زمان را ما از او دریافت می کنیم. بله، اگر حرکت موجب زمان هست و اگر حرکت نباشد زمان نیست. و اما اگر زمان هم ما در عالم نداشته باشیم حرکت نخواهیم داشت. بله، اگر بسیار خوب گرچه این زمان از خود حرکت برمیخیزد و اما این بدون زمان نخواهد بود، مثل که مسافت هم همینطوره. مسافت را خود حرکت میسازد در حرکت های عینی. بله، آدم میبینه یه مسافتی هست و او دارد حرکت میکند و اما حرکت در عین است، در مکان. عین نسبت متمکن است به مکان. این اتومبیل که تو خیابان حرکت نمی کند که در عین حرکت می کند. عین نسبت متمکن است به مکان و این عین را حرکت می آفرید. مسافت را هم حرکت می سازد، زمان را هم حرکت می سازد. نه، باری تعالی فاعل لا بالحرکه. تو بیانات هست این سرامده در نهی البلاغت. بله ممکنه بیاد، ولی نه ذات اقدس اله خودش حرکت میکنه، نه صفات ذاتی او حرکت هست. لذا در نهج حضرت دارد که فاعل لا بالحرکه، نه خودش حرکت میکنه نه با حرکت کار. حالا این رو بحث میکنم این تعریف ها تعریف های تقریبا رسمی است. خروج و شیء کی تعریف بشه؟ چون اینها تعریف های ماهوی ندارن. حرکت مفهوم است نه ماهیت. چون ماهیت نیست به مفهوم است، پس برای هر به معنای جنس و فصل امثال ذلک نداره، مفهوم است. وقتی مفهوم شد اون مفاهیم دیگر به عنوان تعریف رسمی در باش ذکر میشه. فکل و متحرکه اینه و من ها هنا زهر در برهان ان کل جسمن مرکبون من الحیولا بس. از همینجا ثابت میشود که هر جسم مرکب از ماده و صورت است. چرا؟ چون حیثیت فعل غیر از حیثیت قوه. حیثیت فعل غیر از حیثیت قبول. قبول یعنی ندارد به میپذیرد. فعل یعنی دارد به عطا میکند. چون حیثیت فعل وجدان است و حیثیت قبول فقدان است و وجدان و فقدان دو حیثیت متقابلند، تقابل تناقض به جمعشون ممکن نیست. لذا این اجسام همشون مرکب از یک حیث بالفعل و یک حیث بالقوه، چون یه فعلیتی دارد اون یکی و قبول فعلیت های دیگر هم می کند. آیا این جسم که دارای فعلیت است و قابل فعلیت های دیگر هم هست که اونها را ندارد و می پذیرد، حیثیت وجدان این صورت این فقدان صور دیگر است؟ یعنی این را که دارد عین نداشتن چیزی دیگر است یا نه نداشتن چیزی دیگر عین داشتن این نیست؟ این از اون جهت که فعلیتی را دارد پس حیثیت وجودی است، از اون جهت که قابل امور دیگر است حیثیت عدمی است، یا قابل عدم خودش هست لاغره. در تکامل های طولی مرحوم آخون میپذیرن که ممکنه یک شی که حیثیت وجودی است همین به عینه قوه باشد برای کمالات بعدی، اما نسبت به خودش چطور؟ این شی همی را که دارد میتواند همی را هم از دست بده.
این معنی که وقتی مقایسهش میکنیم یعنی فاقه یه سری کمالات یکی میتونه بعد واجبش بشه و همینجا بدیم این که مثلا که فسته دیگه هست.
این در واقع یه معقول سنی فلسفی که از وجود اکثر شرایط برای اکثر موانع اینجا اتضاح میشه و قرب و بودش هم درست به همین دلیل برمیگرده که شرایط و خیافت طرف موانع کنه هم تر اتضاح هم و دیگه لازم نداشته باشه ما یه حیثیت قربهی برای خیر اثبات کنم این برمیگرده به معادلی که برمیگرده به صورت این هم انتظاری معقول سنی فلسفی.
بله معقول ثانیه فلسفی که از شون همه اینا معقول ثانیه فلسفی است در فلسفه از اینها بحث میشه و اما این تقسیم تقسیم فلسفی است به انتزاعی نیست. این عناوین و مفاهیم مثل مفهوم علیت، معلولیت، تقدم، تأخر، وحدت و کثرت همه اینها مفاهیم از معقولات ثانیه فلسفی است در فلسفه از اینها بحث میشه. وحدت یه مفهومی است از عوارض تحلیلی و معقول ثانیه فلسفی اما مصداق وحدت یه واقعیت خارجی است. علیت، معلولیت اینا از معقولات ثانیه فلسفی هست اما مصداقش یه حقیقت هستی و واقعی است. بنابراین اینها مفاهیمی هستن معقولات ثانیه فلسفی که همه اینها در فلسفه از بحث میشه و اما مصادیق اینها واقعیت هاییست که موضوع فلسفه است. علیت، معلولیت، وحدت، کثرت همه اینها همینطور قوه و فرم همینطوره. حقیقت هستی که در خارج هست این دو قسم است، یک قسم کامل است یک قسم میتواند کامل باشد که ما باشیم که نباشیم که بسنجیم که نباشیم. ما یک واقعیتی در خارج داریم به نام روح یا عقل که کامل است، یه واقعیتی هم داریم به نام گیاه که میتواند کامل باشه. این موجود بالقوه است یعنی میتواند کامل باشد شود، این موجود بالفعل است یعنی کامل هست دیگه میتواند درش نیست. در وجود ذهنی و قیاسی هم همین طور است، نه اینکه فقط قیاس محض باشد که ما بگوییم این کتاب نسبت به این نزدیک است و نسبت به اون دور و اون کتاب نسبت به اون دیوار نزدیک است نسبت به این دور که هم با قیاسات و اضافات برگرده. نه، واقعیت ها خارجی است بلا بحثش در فلسفه بحث فلسفی نخواهد بود، میشه بحث استفرادی. مسئله فلسفی است، در باره حقیقت خارجی بحث می شود. عناوینی که از حقایق خارجی به ذهن می آید اینا معقولات ثانیه فلسفی، اینا مفاهیم نه ماهیات، اینها مستقیما به خارج راه ندارند. انسان مستقیما به خارج راه دارد، این فرد انسان است. اما علیت این چنین نیست که ماهیت باشد و مستقیم، علیت که مفهوم است از راه ماهیت به خارج راه می دارد. ماهیت مستقیما خارج نشون میده مثل دودی که مستقیما آتش نشون میده و اما مفهوم مستقیما مصداق رو نشون نمیده، مثل دودی تو آینه است که مستقیما آتش نشون نمیده، دود تو آینه دود بیرون رو نشون میده و اون دود بیرون نشانه آتش است در خارج. مفاهیم و اثره ها این چنینن چون از مصداق خارجی گرفته نمیشه. مفاهیم از راه ماهیات یا راه دیگه به خارج ارتباط پیدا میکنه. فتحصره که این عناوین که در فلسفه از اونا بحث میشه معقولات ثانی هم که ما به ازاد دارن ندارن ولی منشه انتظار دارن و در فلسفه از اونا بحث میشه و ماهیت نیستن و مفهوم هم. مسئله حرکت این طور است، علیت، معلولیت، وحدت، کثرت، تقدم، تأخر، حدوث و قدم همه و همه اینا این چیز و اما خودش یه واقعیت خارجی است، موجود تقسیم می شود همونطور که تقسیم می شود الی حادث و الی قدیم، یه واقعیت است الی واجب و الی ممکن، یه واقعیت است نه نسبت به قیاس، الی مجرد و الی مادی و الی ثابت و الی سیال تقسیم می شود الی کامل و الی متکامل، یا کامل است یا می تواند کامل شود.
چرا این نکته رو برام واضح نمی‌کنه؟ چرا متوجه نشدم به همون که وقتی موجود کامل در سنجیده میشه این از اون اتفاق میشه، این هم به انتظاریه نه یه هم به موقعی که بعد کامل شکلی به شما در از کل کامل درش
نه، چون قبول با فعل من حیث واحد جمع می شود، یعنی یک شی من حیثیت واحده هم فعل باشد هم قبول. الان این جسم به معنی جسمان یه فعلیت است، یه وقت است که می گوییم این جسم می تواند کمال بعدی رو پذیرد، این به تعبیر مرحوم آخون عیب ندارد که ما بگویم همین فعلیت حامل قوه بعدی است. یک وقت میگوییم همین فعلیت که این شی فعلیتی است، همین شی میتواند اینی که دارد از دست بدهد چیزی دیگر بگیرد. قابل لابد یجتمع مع المقبول، یه وقتی قبول طولی است میگوییم این میتواند چیزی دیگر بشود، این خیلی مهم نیست، عیبم نداره که ما بگویم این از این حیث فعل است و از اون حیث بالقوه، چون دو حیثیت. ولی میگویم همین فعلیتی که الان دارد، همین شی که این فعلیت را دارد، همین شی میتواند این را از دست بدهد به چیزی دیگر بگیرد. قابل باید با مقبول جمع بشه، معلوم میشه الان اون قابل با این مقبول جمع شد، با زوال این با مقبول دیگر جمع شد. این اگر چنون که قبول در این هست، قبول این عین فعل این نیست، چون حیثیت قبول فقدان است و حیثیت فعل بشتان. ممن ها هنا ظهر بالبرهان ان کل جسم مرکب من الهیولا و سوره، لان کل جسم بما هو جسم امر بالفعل و بما هو قابل للحركه امر بالقوه و هما متقابلان فهناک کسرت. این کسرت را تو کتاب های مبسوطشون باز کردن، فرمودن اگر چون که این شی نسبت به آینده در طول کمالات باشد، عیب ندارد که همین قوه همین که بلغیاس الى فعل آخر بشه قوه و بلغیاس الى نفسه بشه فعلیت. و اما نه، ما دو چیز داریم میابیم، یک وقت میگوییم این جسم میتواند صورت بعدی بپذیرد، اینجا با قیاس به تعبیر خود مرحوم آخون حل است که این به قیاسهی الى نفسهی فعلیتون و به قیاسهی الى مایعتی قوت. ولی اگر در همین اندر تحلیل ما دو مطلب یافتیم که همین که الان فعلیت است، همین شی میتواند این فعلیت را از دست بدهد یه فعلیتی دیگر بگیرد، آیا اون میتواند عین همین جسمیت است یه چیز دیگر؟ جسمیت به معنی جسمیت اگر بتواند خودش رو از دست بدهد چیزی دیگر بگیرد، یعنی این زوال یکی و عدم دیگری را ما به حساب قبول آوردیم، در حالی که قبول این نیست. پس اگر ایشون اینجا می فرماند یک کثرتی هست، این رو تو اسباب محاصل باز کردن، فرمودن به این که اگر نسبت به کمال بعدی باشد، این عیب ندارد که ما بگوییم همین فعلیت بلقیاس الى نفسهی فعلون به بلقیاس الى مایعتی قوت. و اما اگر درباره خودش ما این تحلیل کردیم، گفتیم این همین که دارد میتواند این رو از دست بدهد به چیزی دیگر بگیرد،
این رو
قبول دارم چیزی از دست بده تدریجا از دست میدهد. کون و فساد به معنای نه، کون و فساد رو که قبول ندارن به معنای دفعی قبول ندارن، میگن هیچ چیزی دفعی در عالم نیست،
دفعی نمیشه،
نه بله. خب معمولا عالم عالم تضاهم تو حرکتی چیزی از دست
بکنی فعلیت رسید فاصل موشه
ازش میگیرن، خودش به سمت فعلیت نمیره، ازش میگیرن. پس اون قبول قابل میکنه که قبول میکنه که از دست بده.
اسمش کون فساد نمیده.
کون فساد اصطلاحا نیست، برای اینکه دفعی نیست. اگه عالم عالم کون فساد بده منتها تدریجا یه تکون و تدریجا یفسد. اونا هم گفتن کون فساد در برابر حرکت است، دفعتا یوجد دفعتا یفسد. شون میگن ما دفعی در عالم طبیعت نداریم، هرچه از تدریج. این حکمتون عرشیه که اینجا ذکر شده جاش اینجا نیست، چون که برای مهاجم متفتن شده رضوان داده. برای اینکه الان طرح این که حقیقت هیولا استعداد و حدوث است، این جاش اینجا نیست و مطرح هم نیست فعلا. باید ما این حکمت عرشی بعدی رو بخونیم، بعد از این باید برسیم به اون حکمت قبلی که آیا حقیقت هیولا این استعداد و حدوث است یا نه. حالا ما تازه ماده ثابت کردیم، این ماده چطور هیولا اولا است؟ این هیولا اولا که صرف قوه است غیر از این است. ما اول باید ماده ثابت کنیم، بعد باید این ماده به صرف القوه منتهی بشود. مثل که در نظام فاعلی ما اول فاعل ثابت میکنیم، بعد به فاعل به ذات صرف الفعلیت است میرسیم. با این برهان نمیشه هیولا اولا ثابت کرد، با این برهان اصل الهیولا اصل الماده ثابت می شود، نه هیولا اولا که صرف الاستعداد است. چون این ماده که ثابت شد خودش هم مؤلف است از حیثیت فقدان وجدان فعلیت و قبول، باید منتهی بشود به صرف الاستعداد که هی الهیولا می برد. چین که ما در نظام علت فاعلی هم اگر گفتیم حرکت محرک می خواهد فاعل ثابت کردیم، چون اون فاعل خودش هم از یک حیث یحتاج الى فاعل آخر، منتهی میشویم بر رب العالمین. ولا با یک پدیده که نمیشه رب العالمین ثابت کرد. ممکنه با برهانهای دیگه انسان بتواند مبدع فاعلی را همینجا اثبات کند، اما این دلیل اون توانایی رو نداره. فتحصل که ما اگر با این برهان هیولا ثابت شد، هیولا اولا با این برهان ثابت نمیشه، چون این ماده که ثابت شد خودش هم مؤلف است از حیث فقدان وجدان، سرانجام باید به صرف القوه برسیم. چون هر جا مخلوطی هست یه صرفی هم هست یقینا، هر جا مقیدی هست یه مطلقی هست یقینا. یه بیان دیگه میخواد، ممکن است ما مقید داشته باشیم در عالم بلا اطلاقه، مخلوط داشته باشیم در عالم بلا صرفه، چون همون صرف هست که مخلوط میسازه، همون مطلق است که با تقید میشه مقید. اگر مقید ثابت شد یقینا مطلقی هست، اگر مخلوط ثابت شد یقینا صرفی هست، بعد به صرف القوه میرسیم هیل هیولا الاولا. حالا در این حکمت عرشیم فهمون فحقیقت الهیولا هیل استعداد، این ظاهرا تامیست. و اما در زیلش که اشاره به اون آیه سوره نمل فرمودن که قرآن کریم میفرماید به تر الجبال تحسبها جامده و یه تمر رو مرسه ها، دیره تو المیزان مراجعه میفرمایید مرحوم آخون که این آیه کریمه مسئله حرکت جوهری رو استفاده میکنن. سیدان استاد دامزید رو میفرماید به این که مربوط به آیات قیامت هست، و اونهایی که این تر الجبال رو مدرک قرار دادن برای اثبات حرکت جوهری و همچنین اونهایی که این ترالجبال رو مدرک قرار دادن برای اثبات حرکت زمین، گرچه بی شاهد نیست و اما در سیاق آیات قیامت است، با این سیاق سازگار است. برای این مراجعه فرمود پرده بخواست بگرد تکویر
خاک الله.